مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه،
شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی. برنامه بعدی به طور مستقیم به مدت 55 دقیقه از ساختمان شهدای رادیو به شما دوستان تقدیم میشه با عنوان رهنمون.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا دریافت می‌کنن؟
جایی استخدام هستن، نه قراردادی دارن.
رهنمون. شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور.
به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان فرهنگ، دوست رادیو فرهنگ، سلام، اوقات بخیر و فرهنگ. نمیدونم شما احیانا اگه شنونده رادیو باشید که حتما در جریان هستید، اما اگر شنونده رادیو نباشید شاید کمتر در جریان باشید که امروز 20 دی ماه 1402، یعنی کمتر از 2 ماه و 10 روز به پایان سال رسیده و عجیبه که عمر اینقدر زود داره میگذره، سال چیزی نمونده تموم بشه. چه کردیم؟ لازمه بگم که 3558 سامانه پیامک، یا احیانا لازمه که بگم که مثلا کانال های ارتباطی ما در این برنامه از طریق شبکه های اجتماعی رادیو فرهنگ در اختیار و دسترس شماست، و یا اینکه احیانا آیا باید این رو هم بگم برای شنوندگانی که اخیرا به جمع برنامه رهنمون و رادیو فرهنگ پیوستند، باید بگم که این برنامه رهنمون تنها برنامه‌ایه که شما میتونید از طریق تصویر هم و شبکه‌های اجتماعی مثل برنامه کاربردی ایران صدا این استودیو و مهمان من رو در این برنامه مشاهده کنید، گفتگوی من رو با ایشون ببینید، علاوه بر اینکه بشنوید. پایگاه اینترنتی رادیو فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir هم یکی از راه‌های دیگه است که شما میتونید از اون طریق هم این برنامه رو ببینید. اگر گاهی احساس میکنید که موضوعات برنامه یه مقدار ممکنه یه وقتی جذابتر میشه، تغییر میکنه، تحولی درش اتفاق میفته، به دلیل اینی که شما مشارکت میکنید. من در هر کجا که در برنامه رهنمون فرصتی پیش بیاد این رو گفتم، بازم تکرار میکنم، سامانه پیامک 30558 یک راه ارتباطیه تا شما به موضوعاتی اشاره کنید که ما موظفیم به اونها بپردازیم و براتون اهمیت داره. به هر شکلش، زوایایی که احیانا مد نظر شماست به ما بگید، موضوعات رو شما تعیین میکنید و طبیعتاً کمیته و گروه طرح برنامه این برنامه یعنی رهنمون رادیو فرهنگ در جدول پخش خودش به مناسبت ها و به شرایطی که امکان پذیر باشه قرار میده. اگر مایلید که موضوع بعدی این برنامه موضوع مورد انتخاب شما باشه، سامانه پیامک 30558 همین الان در خدمت شماست. و اما موضوع این برنامه، مسئولیت فضای مجازی با چه کسی است؟ مردم یا نهادهای مسئول؟ با این که در فضای امروز در گفتگوهای برنامه ما جمع خیلی خوبی داریم که بتونیم در مورد این مسئله بسیار مهم که شما اعلام کردید و ابلاغ کردید به ما صحبت بکنیم، اما جای خالی بعضی از مسئولین خالیه که امیدوارم خودشون محبت کنم و در فرصت مناسب با ارتباط گرفتن با این برنامه و با رادیو فرهنگ اون احساس مسئولیت خودشون رو نشون بدن و بگن که آقا ما هم حاضریم برای پاسخگویی به مردم و احیاناً توسعه فعالیت‌های کاریمون از دیدگاه مردمی. بدون درنگ اجازه بفرمایید که سلام و وقت بخیر عرض بکنم به سرکار خانم دکتر سمیرا خطیب‌زاده، عضو هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره. خیلی خوش آمدید به برنامه رهنمون خانم خطیب‌زاده.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما مجری توامند و همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه بسیار متعالی رهنمون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم خانم خطیب‌زاده. وقتی در مورد شبکه ما فضای مجازی صحبت میکنیم، شاید بیشترین دغدغه و نگرانی تو اون حوزه باشه از یه جهاتی، اما شاید قبل از این که ما بخوایم به این مسئله ها و زوایا بپردازیم، اصلا لازمه ما در مورد فضای مجازی صحبت کنیم، چون وقتی در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم عموم جامعه یا غالب جامعه ذهنشون به سمت شبکه‌های اجتماعی فقط میره، یعنی به جهت اینکه با اونجا بیشتر تعامل دارن و ارتباط دارن، ارتباطات فردی، خانوادگی، شغلیشون اونجاها شکل پیدا میکنه. وقتی در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم همه ذهن‌ها میره به شبکه‌های اجتماعی. فضای مجازی یعنی چی؟
اگر بخوایم یه تعریفی از فضای مجازی داشته باشیم، همونطور که شما اشاره کردید، فضای مجازی یک فضای بسیار گسترده هست که پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بخشی از اون محسوب میشن. کلاً هر فضایی که بر پایه و با استفاده از ابزار و بستر اینترنت شما بتونید در واقع اطلاعات رو رد و بدل بکنید، دریافت بکنید و یا حتی بفرستید و سند بکنید به یه عده از مخاطبین، بله، این فضا میشه فضای در واقع مجازی رو شامل میشه. حالا در واقع این شبکه‌های اجتماعی بخشی از این فضا هستند که خب چون به دلیل اون ارتباط بهتری که تونستن با مخاطب برقرار بکنن و حالا ویژگی‌های خاصی که داشتن که حالا ویژگی‌های تعاملی بودن هست و حالا جذابیت‌های بصری که ممکنه داشته باشه، تنوع‌های محتوایی که ممکنه داشته باشه، مردم بیشتر با اونها خوب گرفتن، وگرنه بحث فضای مجازی خب خیلی گسترده‌تر از این هستش. اما اون چیزی که خب فکر می‌کنم خیلی اهمیت داره توجه به ویژگی‌های این فضا و از یک طرف هم نقاط مثبت این ماجرا و هم آسیب‌ها و نقاط منفی این ماجرا هستش که فکر می‌کنم باید بهش خیلی توجه بشه. یعنی ما شما ببینید در فضای مجازی، این خود فضای مجازی یک ویژگی‌های بالقوه‌ای داره، مثلا همین بحث بیدر و پیکر بودن، رها بودن این فضا که اینطور تلقی میشه که انگار هیچ متولی خاصی نداره، هیچ قانون خاصی براش وجود نداره. خب ممکنه از یه منظر این مثبت تلقی بشه، ولی از جهاتی وقتی شما میبینید یه سری حوادثی اتفاق میفته و یه سری در واقع واکنش هایی رو شما در این فضای مجازی میبینید، میبینید خب اون جنبه منفی خودش رو هم بروز میده. مهمترین جنبه مثبتش همین تسهیل ارتباطگری بین مردم هست. شما بحث فرازمان و فرامکان بودن این فضاست. شما میتونید در هر ساعتی از شبانه روز، در هر نقطه ای از دنیا که اون مخاطب هدفتون باشه، باهاش ارتباط برقرار بکنید، پیام ارسال بکنید و یه تبادل اطلاعاتی شکل بگیره. خب این امری هستش که هیچگاه نمیتونیم در واقع از این نقطه مثبت چشم پوشی بکنیم. دیگه مثل سالهای خیلی دور نیست که مردم منتظر این باشن که صبح علت طلوع بشه و به پیشخانه بسیار از این دکه های روزنامه فروشی مراجعه بکنن تا ببینن که چه خبر هست. همین فاصله زمانی شب تا صبح دنیایی از خبرها و اطلاعات اتفاق میفته که اتفاقا روزنامه ها شاید آخرین رسانه هایی هستن که در واقع اونو تیتر میزنن و بهش میپردازن. خب این ویژگی بسیار منحصر به فردی هست. اما از اون طرف آسیب های این فضا هم هیچگاه نباید از منظر چشم ما دور بمونه، که حالا اگر فرصتی باشه و اگر در واقع مد نظر شما باشه به این آسیب ها هم میتونیم اشاره بکنیم.
خوبه، ولی نکته ای که میخوام خودم و شاید بخشی از مخاطبان رو به این موضوع توجه بدم اینه که واقعیتش اینه که وقتی ما در مورد فضای مجازی به شکل عمومی و شبکه‌های اجتماعی به شکل خاص صحبت میکنیم، تصور میشه که به جنبه های منفی و به جنبه های آسیب ها بیشتر یه گروهی به این جنبه ها بیشتر میپردازند و این رو در حقیقت در این سمت طیف قرار گرفتن، بعد در این حال یه گروه اون سمت طیف اون سمت در حقیقت دارن افراط میکنن که آقا فضای مجازی یک فضای اختیاریه و اصلا شما با این کارتون دارید اون ماهیتی که شما فرمودید، در دسترس بودن، فرازمانی، فرامکانی، استقلالی بودن، فردیتی که در فضای مجازی میتونه شکل پیدا کنه، حلقه بین فردیت با اجتماع، هر محدودی از اجتماع و اکوسیستم های فضای مجازی به معنای واقعی رو شما دارید تحت تاثیر قرار میدید و دارید اونو آسیب میزنید. یعنی هر دو طرف ما این جریان رو داریم.
بله، جریان افراط و تفریط وجود داره، ولی اون چه که از ویژگی های این فضا برای ما در واقع نتیجه گیری میشه و این مثال رو هم من بارها زدم، فضای مجازی در واقع مثل یک چاقوی تیز جراحی است که شما این رو میتونید در دست یک جراح متخصص حاذق قرار بدید و از اون در واقع یک منفعتی رو برداشت بکنید. اما اگر همین فضا در اختیار یک در واقع انسان شرور قرار بگیره و بی‌محابا از این چاقو استفاده کنه، میتونه جان صدها تن از انسان‌ها رو در واقع بگیره.
چرا تصور نمی‌کنید احتمالاً میتونه قلم باشه به جای چاقو؟
خب قلم هم همینطور هست، یعنی فرقی نمی‌کنه.
چرا خیلی فرق می‌کنه؟ ببینید وقتی ما میگیم میتونه قلم باشه، اساساً افراد رو به گرفتن قلم هدایت می‌کنیم. میگیم پس شما باید یه قلمی در اختیارت باشه استفاده. حالا چه بنویسی مهمه؟ یک شعر مبتذل و بسیار سطحی بنویسی، یک داستان و یک رمان خیلی جذاب بنویسی فرق میکنه. اما وقتی میگی چاقو بنویسی، خود چاقو در ذات خودش خطر رو چون میگی چاقو سلاح سرده و اگه تو جیب شما باشه حتما جرمه.
مثال چاقو رو وقتی میزنیم، وقتی اون مثال اون جراح رو میزنیم و اون شخص متخصص رو میزنیم، الان برای ما خانم ها که هر روز برای بحث آشپزی و تهیه غذا با چاقو سر و کار داریم، اصلا به منزله
مناسب خانم ها من
بگم که نیست. آره، من به منزله سلاح سرد، اتفاقا یه وسیله ای که صبح باش.
ولی اگه شما چاقو تو جیبتون باشه بیرون، به شما بازرسی بدنی بشید و ببینن چاقو تو جیبتون، به اون سلاح سرد میگن این پس مشکل جرمی داره، تخلف کرده، حتما با رسیدگی بشه به اون سلاح سرد. اما اگه قلم تو جیبتون باشه، کسی با شما کاری نداره.
بله.
با همین نگاه ساده، زاویه دیدمون به مسئله شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به نظرم تغییر میکنه. عموما بعضی از من عذرخواهی میکنم از شما خانم دکتر خطیب زاده، چون احساس کردم این خود این نگاه اول ماست که به مسئله چجوری نگاه میکنیم، با چه زاویه نگاه میکنیم. اگه به مسئله به عنوان چاقو نگاه کنیم، به عنوان یک ابزار برنده که مثلا نباید در اختیار بچه و نوجوان و جوان باشه، خب این یک کارکرد داره. اما اگه به عنوان یک قلم نگاه کنیم، خب این یک نگاه به نظرم جنبه در حقیقت متفاوتی داره. و فکر میکنم شاید بد نباشه که شما شنونده ارجمند که هم اکنون دارید برنامه رهنمون رو میشنوید، در این مسئله هم اظهار نظر کنید. اگر با نگاه من موافقید که مثلا شبکه‌های اجتماعی که حالا من اهمش می‌خوام رو فضای مجازی بیشتر صحبت کنیم امروز، چون شبکه‌های اجتماعی احتمالاً با توجه به اینکه دیدم که در فهرست درخواست‌ها و مطالبات شما هست در یک جلسه مستقلی در موردش صحبت خواهیم کرد حتما با تدبیر تهیه کننده برنامه سرکار خانم مقدسی. اما شما بگید، شما شبکه‌های اجتماعی نه ولی فضای مجازی رو چاقو می‌بینید یا قلم؟ مسئولیت فضای مجازی با چه کسی است؟ مردم، نهادهای مسئول. همکنون در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ. در خدمت سرکار خانم سمیرا خطیب‌زاده هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه، و در موضوع فضای مجازی صحبت می‌کنیم. خانم خطیب‌زاده، یه سوالی از شما بپرسم. با توجه به اینکه جناب عالی در این حوزه مطالعاتی کردین، تجربه بسیار خوبی دارید، شما با پاسختون به این سوال چیه؟ آیا این مسئولیت فضای مجازی رو شما به مردم میدید یا به نهادهای مسئول مثل شورای عالی فضای مجازی، مثل وزارت فناوری ارتباطات و دستگاه‌های مختلف مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستگاه‌های مسئول دیگه؟
به نظر من هر دو طرف ماجرا در این حوزه مسئولند. یعنی ما نمیتونیم صرف اینکه این مسئولیت رو به نهادها و مؤسسات مرتبط مثل همین به قول شما شورای عالی فضای مجازی و نهادهای قانونگذار، تصمیم گیرنده و حتی نهادهای در واقع قضایی بسپاریم و بگیم که مردم هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارن.
درسته.
این یک نوع نگاه که این رو من کاملا رد میکنم. از طرف دیگه هم نمیتونیم بگیم که فقط مسئولیت حالا حفظ و صیانت این فضا یا استفاده درست از این فضا به عهده مردم هست و مسئولین هیچ وظیفه ای ندارند.
یادم چند سال پیش در حقیقت دفاع از یکی از وزرای دولت، رئیس جمهور محترم وقت اشاره کرده بود در مورد مسئله فضای مجازی که مسئله فضای مجازی مثل یک اتومبیل و راهه که شما اگر راه مردم رو سد بکنید، مردم از بیراه و کوره راه ها میرن و به مقصدشون میرسند. این مطلب رو ایشون در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد. این نگاه شما چقدر با این موضوع سازگاره؟
من حقیقتش خب خیلی با توجه به توضیحاتی که قبل از در واقع این توضیح شما دادم فکر میکنم قبول نداشته باشم این ماجرا رو. ببینید، وقتی ما میگیم که مردم هم وظیفه دارن،
بله،
خب اینجا یه سری قابلیت هایی هست که باید مردم کسب بکنن.
سوالم اینه، این وظیفه دارن در قبال یک حق هم هست یا نه؟
بله، ببینید، من الان می‌خواستم همین ماجرا رو بگم. ببینید، الان وقتی که شما میگیم که مردم هم در مقابل فضای مجازی مسئول هستن،
بله،
قبل از این که حالا به قول شما همین حالا مثال قلم رو بزنیم،
بله،
من قبل از این که بتونم از این قلم درست استفاده کنم، اولین توانمندی که در خودم باید ایجاد بکنم اصلا آموختن سواد خواندن و نوشتن هست.
اجازه بفرمایید بحث ما با سرکار خانم خطیب‌زاده ادامه پیدا خواهد کرد در برنامه رهنمون، اما به جهت اینکه همکنون پلیس روی خط تلفنه، من نمیتونم این بحث رو الان ادامه بدم. بذارید لااقل ما اول اولویت رو بدیم به مقام پلیس، چون همیشه پلیس برای ما مقدمه. و سلام و وقت بخیر عرض کنم به جناب آقای سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگ اجتماعی پلیس فتای فراجا، که محبت کردن و در برنامه رهنمون رادیو فرهنگ به شکل تلفنی مهمان ما شدند. سلام جناب سرهنگ، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای وریان، شنوندگان محترم این برنامه در رادیو فرهنگ، همچنین مهمان برنامه‌تون، عرض سلام و خدا قوت بنده رو پذیرا باشید. در خدمتتون
اصلا جذاب صدای شنیدن پلیس، اقتدار رو در صدای شما کاملا آدم میشنه و این لذت بخشه برای ما حداقل و شنوندگانمون که نیروی انتظامی مقتدری داریم حتی در حوزه فضای مجازی. آقای پاشایی، یه صحبتی بود این که فضای مجازی مثل چاقو میتونه باشه و چاقو یه سلاح سرده و شما علی‌القاعده با سلاح سرد یه برخورد دیگه میکنید. نگاه پلیس و نگاه پلیس فتا و فراجا به موضوع فضای مجازی چیه با توجه به اینکه جناب عالی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی پلیس هم هستید؟
عرض می‌کنم خدمت شما که ببینید، خب پلیس از منظر جرائم،
بله،
وقوع جرائم در فضای مجازی وارد موضوع میشه و این فضا رو کنترل و پایش میکنه. من عرض میکنم پلیس یعنی شما بگید پلیس فتا.
بله.
پلیس فتا براش مهمه. در کنار جرائم، فرهنگ سازی و پیشگیری از بروز جرائم سایبری هم برای ما مهمه. نکته قابل تأمل اینه که پلیس فتا در حوزه سواد رسانه‌ای که همون فرهنگ میشه، فرهنگ بهره برداری از فضای مجازی هم پیشگام هست و نمونهش هم همین برنامه‌ای که الان بنده در خدمت شما هستم. ما جناب علیان متاسفانه یا خوشبختانه ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما خیلی بالاست. کاربران زیادی ما در کشور داریم که علاقمند به وبگردی هستن، علاقمند به بهره‌مندی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی هستن. متاسفانه من اینجا هستش، این هم بر اساس تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضایی.
بله.
کسانی دارن از این فضا استفاده میکنن که متاسفانه فقط مصرف کننده صرف هن. حتی یک تنظیمات ساده، حتی یک دانش سایبری در خصوص نحوه بهره برداری از محتوا رو هم بلد نیستن. و نکته مهمتر اینه که یک کودک، حالا ما میگیم کودک، بعضی میگن نظام بهره برداری از اینترنت اصلا به کودک اطلاق نمیشه، کودک نباید بهره بردار باشه. در خیلی از کشورها این رعایت میشه، ساختن یک اکانت کاربری در یک شبکه اجتماعی یا یک پیامرسان اون ظرفیت های خودش رو داره، به شما به راحتی اجازه نمیدن که وارد این شبکه اجتماعی پیامرسان ها بشید، رعایت میشه نظام سنی. ولی متاسفانه من بر اساس پرونده ها باز عرض میکنم، بر اساس یافته ها، دانشی که به وجود داره، من دارم صحبت میکنم، ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما بالاست. یک کودک فرضاً 4-5 ساله که وارد فضای مجازی میشه تا یک فرد مسن 100 ساله به یک شکل و به یک نوع از ظرفیت فضای مجازی متاسفانه بهره مند میشن و نظام سنی بهره برداری از اینترنت متاسفانه در کشور ما وجود نداره.
خیلی متشکرم. علی‌القاعده وقتی ما همه آحاد جامعه شهروندان ایران عزیز وقتی ما پلیس، ماشین پلیس رو میبینیم، علی‌القاعده نباید نگران باشیم و باید احساس اقتدار کنیم، احساس آرامش بکنیم و احساس امنیت بکنیم. طبیعتا وجود و حضور پلیس فتا هم همین حس رو باید برای ما و عموم جامعه داشته باشه. البته برای ما که داره، یعنی من خیلی از این جهت چیز نمی‌کنم، ولی میخوام بگم که آیا جنبه‌های بازدارندگی و سلبی پلیس بیشتره یا جنبه‌های ایجابی و ترویجی و فرهنگسازیش؟
ببینید، یک سازمان خیلی بزرگ ما در پلیس داریم.
بله.
پلیس پیشگیری.
بله، همینطور.
یعنی پس وقتی این پلیس ایجاد میشه با دوایر و معاونت‌های مختلف در حوزه پیشگیری از جرائم، در پلیس فتا همین روال هستش. تقریبا 3 اداره معاونت و اداره کل عرض می کنم.
بله.
در حوزه ایجابی یا همون پیشگیری اجتماعی از وقوع جرائم دارن کار میکنن. اداره اجتماعی پلیس فتا هم که بنده معاون اون اداره هستم هم به همین شکل هستش. ما سعی میکنیم که کار کنیم، دانش سایبری هموطنان رو از تهدیدات، فرصتها و آسیبهای فضای مجازی آگاهی رو ایجاد کنیم، چون تجربه ما ثابت کرده به هر میزان که دانش هموطنان در خصوص وقوع یک جرم افزایش پیدا میکنه، به همان میزان جرائم سایبری کاهش پیدا میکنه. میخواید مثال براتون بزنم؟
محبت میکنم اگه آمار هم داشته باشید و بفهمید. بله. خوشحال میشیم.
خواهش میکنم. ببینید، بروز جرائم سایبری در فضای سایبر یا فضای مجازی با وقوع جرائم در فضای فیزیکال متفاوته. در فضای فیزیکال احتمال داره که مثلا به بنده یا جنابالی تمام بایدها و نبایدهای سرقت گوشی تلفن همراه، سرقت لوازم منزل، سرقت خودرو رو به ما بگن و ما اونها رو رعایت کنیم، یعنی خودرومون رو به ضد سرقت‌های خاص مجهز کنیم یا منزلمون رو تمام رعایت کنیم. ولی یک دزد جسور، یک دزد نابکار بیاد حالا با زور حالا اسلحه سرد، اسلحه گرم، ما رو متاسفانه وادار به تندانن خواسته اون بکنه و نهایتاً از ما سرقت انجام بده. ولی در فضای مجازی اینجوری نیست. اگر تمام بایدها و نبایدها رعایت بشه، ما دیگه اینجا زوری نداریم، زوری نمیبینیم و یک طرف از پازل وقوع جرم در فضای مجازی توسط خود کاربر ایجاد میشه. متاسفانه کاربر کشور ما هم، کاربران کشور ما دانششون در این ایام خیلی بهتر شده. ما قبلا وقتی یک پدیده رو میدیدیم، وقتی یک جرم جدیدی رو میدیدیم، یک جرم نوظهوری رو میدیدیم، بیشتر میدیدیم که هموطنانمون یک ترفند رو میدیدیم فریب میخوردن، اما بیشتر هموطنان الان در مقام ریپورت یا گزارش جرم هستن. ولی خب باز هم عرض میکنم ما میتوانیم در حوزه جرائم سایبری به صفر مطلق، یعنی به صفر دقیق برسیم. این هم نیاز هستش که در حوزه فرهنگسازی، در حوزه پیشگیری اجتماعی و ایجابی ما فعالیت کنیم.
همونطور که احیانا در فضای اجتماعی کوچه و بازار و معابر و خیابانها اگر یک کسی مزاحمتی برای افراد ایجاد کنه، انتظار ما شهروندان اینه که پلیس بلافاصله حاضر بشه و نسبت به اون واکنش نشون بده. که احیانا چرا این ها مثلا فرض کن امنیت روانی یا امنیت اجتماعی و فیزیکی ما، حتی مثل این کیف قاپی ها و موبایل قاپی ها و اینها، مثلا انتظار اونه که آقا این امنیت باید ایجاد شه. در فضای مجازی هم همین انتظار رو علاقاده از پلیس داریم که این فضا رو بسازه، مثل اتفاقاتی که متاسفانه در همین ایام اخیر ما شاهدش بودیم در حادثه تروریستی کرمان که یک فضای خیلی بد و مسمومی ایجاد شد که متاسفانه داغ دیدگانی که در این حادثه بودن رو به داغ تازه و مضاعفی و حتی بدتری دچار کرد. پس ما انتظارمون شهروندان اینی که در این فضا پلیس اقدام کنه و ورود کنه. در این اقدام و این در این اقدامک ها شما چه میکنید؟
ازم به حضور شما ببینید، در فضای چیزی که توضیح دارید، وقتی میبینید یک نفر داره آزار اذیت انجام میده یا جرمی رو انجام میده، خب پلیس وارد میشه. در فضای مجازی قانونگذار به صراحت عنوان کرد انجام هر کاری که به هر نحوی باعث تشویش از خان عمومی یا جریحه دار شدن احساسات عمومی بشه. ما قبلا هم داشتیم، مثلا یک مادری که فرزند خودش رو به شکل خیلی وحشتناکی کتک میزنه و این ویدئو در سطح جهانی و اینترنشنال این وایرال میشه. در مورد حادثه کرمان هم ببینید، یک مقوله‌ای رو ما باید حتما بهش دقت کنیم. حدود 75 میلیون کاربر فضای مجازی دارن فعالیت میکنن. تعداد بسیار اندک و محدودی متاسفانه، بعضی ها مغرضانه، بعضی ها هم غیر مغرضانه، سهوی یا حالا تقریبا نیمه عمدی نسبت به حالا مطالبی و محتوایی رو منتشر کردن یا اخباری رو انعکاس دادن که خلاف واقعه بود و باعث تشویش از خان عمومی یا جریحه دار شدن احساسات عمومی شد. خیلی جالب بود، از همان لحظات اولیه حجم وسیع از درخواست‌ها و تماس‌های مردمی با مسیر ارتباطی ما با هموطنان 096-380 اصلا وحشتناک، هموطنان تماس میگرفتن، از تمام مسیرهای ارتباطی آنلاین هم استفاده میکردن، سایت رسمی پلیس فتا و ریپورت میکردن، گزارش میکردن، ابراز نگرانی میکردن، از ما درخواست کمک میکردن. خب ما طرح عملیاتی رو اجرا کردیم، خوشبختانه نتایج خوبی داشت. خیلی ها تذکر گرفتن در این موضوع، خیلی ها توجیه شدن، احضار شدن، توجیه شدن، اون محتوا پاک شد. ولی نکته باز هم احتمال داره ما هرچی میدیم جلوتر فضا حساس‌تر باشه و این گونه اتفاقات باز هم میتونه سبب جریحه دار شدن احساسات عمومی بشه. لذا من دوباره به کاربرای ایرانی، کاربرای فهیم عزیز کشورم، اولی که توصیه میکنن، یک فرهنگ بدی ما متاسفانه داریم که نیاز هست با سواد رسانه‌ای اون رو ارتقا بدیم. اینی که کاربران ما متاسفانه به محض اینکه با هر گونه محتوا در فضای مجازی مواجه میشن در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، چه بومی چه غیر بومی، بدون اینکه از صحت و سقم اون قضیه مطلع بشن این رو منتشر میکنن و بازنشر قرار میدن. در حقیقت معاندین مغرضین روی این عدم آگاهی و روی این خصلت منفی کاربرای بعضی از کاربرای ما حساب ویژه وا کردن. اونها یک متن یا یک محتوا یا یک شایعه یا یک محتوای تختی و تحریف شده رو ازم به حضور شما منتشر میکنن و روی این خصلت متاسفانه حساب باز میکنن و متاسفانه بازم هموطنان. اینی که من باز دوباره به هموطنان عزیزم باید توصیه کنم در حوزه سواد رسانه هر لزوما تمامی محتوا و داد